بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. ولعن الله على أعدائهم أجمعين. بچه چهارمی بیان شد برای اینکه در شبهه مستاقیه خاص تمسک به آن جایز است. از این وجه جوابهای متعدد منتقا و دیگران بیان کردن که سه جواب را بنده انتخاب کردن و به طور اشاره عرض میکنم. جواب اول این که فرقی که شما بیان کردید، گفتید بین عام و خاص با مطلق و مقید، فرق در این جهت هست که مقید موضوع مطلق را تضییق می کند و تقیید می کند، ولی خاص موضوع عام را تضییق و تقیید نمی کند. این فرق شما طبق همه مبناها درست نیست، چون که طبق مبنای مرحوم آخوند و بعد از ایشون مرحوم نائینی و بعد هم خود منتقا که همین حرف هم ما به حدی تقویت کردیم، طبق این مبنا این بیان درست نیست، به خاطر اینکه طبق این مبنا فرق بین عام و خاص و مطلق و مقید فرقش فرق لفظی نیست و اصطلاحی، حالا در واقع عام هم همون مطلق است. به خاطر اینکه طبق این مبنا گفتیم عموم مدخول ادات عموم با مقدمات حکمت فهمیده میشه، اگر مقدمات حکمت تمام بود مدخول عموم دارد، اطلاق دارد، و اگر تمام نبود مدخول سعه و اطلاق ندارد، و خود ادات عموم کارش اینه که نگه تمام افراد مدخول من مراد جدی متکلم هستند. و همشون محکوم به اون تکلیفی هستن که مولا عمل کرده. خب طبق این بیان عموم مدخول ادات عموم با مقدمات حکمته، در مثل ما نحن فیه که خاص آمد، با آمدن خاص مقدمات حکمت دیگه تمام نیست، تمام که نبود مدخول ادات عموم ندارد، اطلاق ندارد. پس در حقیقت مدخول ادات عموم طبق این مبنا همیشه مطلقه، مقدمات خدمت اگه تمام شد میشم مطلق، تمام نشد میشم مقید. پس این مدخول داخل در همون بحث مطلق که ما میگیم عام و خاص یا مطلق و مقید، یه فرق لفظی به اصطلاحی است و الا در هر دو عموم به وسیله مقدمات حکمت، عدمش هم به وسیله آمدن غیب. این جواب اول. جواب دوم این که شما فرمودید در مطلق موضوع تغییر می شود، و قهرن حکم اختصاص به همین موضوع مقید دارد. اعتق رقبه موضوعش میشه بعد از آمدن اعتق رقبتا مؤمنه، موضوع رقبه مؤمنه است، عتق مال همینه. اما در آن فرمودید که حکم عام تضییق می شود ولی موضوع تغییر نمی شود. این معناش اینه که دائره موضوع از دائره حکم بیشتر است، و حال اون که کرارن گفته شده نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلوله، حکم ساعتاً و زیغاً تابع موضوعه. حالا تعبیر آخر، دوام حکم به موضوع است، امکان ندارد حکمی باشد و موضوع نباشد. پس ممکن نیست که دائره حکم از موضوع اوسع باشد. این معناش اینه که یه مقدار از حکم بی موضوع هست، این معقول نیست اصلا. پس حتما باید موضوع عام، اگر حکم سع دارد باید موضوع سعه داشته باشه. و بیان دیگر، مولا وقتی که تکلیفی می کند در مقام ثبوت، اول موضوع را ملاحظه می کند و بعد حکم را روی اون موضوع می دارد. در اینجا از سه حال خارج نیست در مقام ثبوت، یا اینکه موضوع ما مهمل است، و یا موضوع مقید لقیدی هست. و یا مطلق است و شرق رابعی نیست. اون قسم اول که مهمل باشد که اصلا معقول نیست، اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست. این معناش اینه که مولا تکلیف میکنه اما متعلق چیه معلوم نیست، همجرد حرف هوایی میزنه که معقول نیست. میمونه که در مقام ثبوت موضوع مقید باشد یا مطلق. مطلق هم که نیست، چون فرضی خاص آمد و تذییر کرد این داره را. پس متعین است که باید موضوع مقید باشد. موضوع مقید و به تبع این موضوع مقید حکم عامم مخصوص همین موضوع مقید. جواب سوم این که این ادعایی که شما کردید، فرمودید که تسالم القوم در باب اطلاق و تقلید همه قبول دارند که موضوع مقید می شود، اعتق رقبه موضوع رقبه است بدون قید، مقید کام روح اعتق رقبتن مؤمنه، اون موضوع اعتق رقبه مقید میشه، میشه همون رقبه مؤمنه، ولذا همه قبول دارن که در شبه مصداقیه به مطلق مراجعه نمیشه، اما در بحث عام و خاص محل کلامه که در شبهه موضوعیه به آن مراجعه می شود یا نه. این تسالم شما مخدوشه، در خود مطلق و مقید هم در همه جا اینجوری نیست که در شبهه مصداقیت مطلق مراجعه نشود، کلیت نداره، البته در بعض از جا مراجعه نمی شود ولی در بعض از جا مراجعه می شود که بعد منتقام به تفصیل وارد می شود. پس نتیجه این شد که این تشبیهی که شما کردین عام و خاص و مطلق و مقید معلوم شد که وجوه متعددی برایش وارد. اون وقت این جواب هایی که منطقا داده، این جواب ها جواب های درستی هست و نتیجه این شد که در شبه مصداقیه تمسک به عام جایز هست و جایز نیست. تا حالا معلوم شد که دلیل درستی برای مراجعه به عام در شبه مصداقیه در دست نیست. این وجوهی که بیان کردن همش مخدوش. تا بعد دیگه چه خواهد شد بله و بله مبنی شد دیگه، کلیت نداشت، ولی که باید به طور کلی شما حرف بزنیم فرمود آن مخواست مثل مطلق و مایه در از نره خوب ولی از داره بودی پرد کفتیم نه این نسبت به همه رو پس سالا نتیجه این شد که قول اول که می فرمودن در شبه مصداقیه نسبت به مشهور دادن که تمسک به عام می شود، معلوم شد که وجوه هم بیان کردن، این وجوهی که بیان شده علای حال مخدوش و قابل استدلال نیست. تا بعد درست ما شد خبار چند دقیقی هم وقتی دارم ارسان سلوات بفرستید. از کنم که ما حالا خدا همینجوری ما خر کرده که در طول عمر طلبگیمون به قول بعضی آقایون بعضی موج سواری میکنن، بعضی کنار میگیرن، بعضی مقابله با موج میکنن. خدا ما رو همینجور خر کرده که وقت احساس میکنن یه موجی هست و این موج ضد مذهب هست تقریبا، یا به نظر بنده لاغل به مقابله برمیخیزم، بلغ مقابله. این از اول عمر طلبیم همین شواهد زیادی هم دارم. در روی جلسه قبلی اشاره کردیم که داستان از آقای عبادی نقل کردم، از آقای حکیم نقل کردم که به بخره اون که واقعیت این بود ولی این خب چه پیش آمد برای آقای خوی با اون عظمت با اون دیدگاهشون شکر نگفتم. چندی قبل برای پسر آینه داستانی نقل کردم و کسی نگفته بودم و چون وظیفم نبود بدم، باز معلوم شد که بر اثر ندانستن چه حرفایی که بعضی گفتن و چه ندامت هایی که پشت سرش هست اینا همه دلیل برای ما که علای حالین ما طلبه هستیم با حجت شرعیه باشیم، بدون حجت قدم بر نداریم. اشاره کردم که الان احساس میشه که یه موج ضد روحانی هست. رهبری مقام معظم و رهبری در قوم گفته هم چندی قرار فرستن فرمودن اسلامان روحانیت قبل از انقلاب مطرح شده بود، اما الان تاکتیک جدید دشمن اینه که وارد این صحنه شد، میخواد مردم را از روحانیت جدا کنه، بشه اسلام منهای روحانیت. این تاکتیک جدید دشمن است که در حوزه قومیشون فرمودن. حالا پشت این صحنه چه اصل معلوم نیست. دوسته در داستان از اول وقتی من خودم یاد مولاتو نقل میکنم، قبل از اون به مقدار این روزنامه خراسان دیروز نوشته بود، خراسان 17/12 عرض کنند که به اینجا میرسد که چهار نفر از علمای شیراز، چهار نفر از علمای شیراز مراسم سخنرانی محمود احمدی نژاد در جشنواره صنعت و معدن در شیراز را به دلیل گنجاندن اجرای زنده موسیقی ترک کردند. چهار نفر کی بودند؟ آیت الله ایمانی، نماینده ولی فقیه در استان، آیت الله سید علی اصغر دستغیر، نماینده فارس در مجلس خبرگان، آیت الله سید محمد مهدی دستغیر، فعالیت آستان مقدس شاه چراغ، آیت الله زبرجدی، فعالیت آستان مقدس سید علاءالدین حسینی، به نشانه اعتراض مراسم مذکور را ترک کرد. چهار نفر علمای بزرگ شیراز این مراسم را ترک کردن و متاسفانه اون وقت اینا هم ادامه دادن، طوری نشد که وقت آن حرکت کردن نگه ترکش کنن، دیگه بگن خب این بیرواده خلا نمیزنیم صحبت بشن. در یک همچه شرایطی ما قرار گرفتیم. آقای زبرجدی همون بزرگواریست که دو سال قبل بودنش شیراز بودن که نقل کردن، ایشون داستانی از آمدن مشهدش نقل کرد و از این آقای مرحوم نام بیشون شاگرد امام بودن، نامه ای نوشت به آقای میرانی و داستان نقل کردم، 400 تومان بودا 300 تومان 90 تومانش خرج شد، بقیه در حرم آمدن جیبورا زدن جیبشو، بالاخره منزل آقای میرانی کرفت، ایشون این پول رشته دادن، فرمیدن شما سیده ده کنان طلب دارید نمت کنان اضافه میدن، همون داستانی که نقل کردن مالی شما. بیوزم من بهشون زنگ زدم گفتم این داستان رو خراسان نمیشود درسته و فرمون درست با بودن ما تو مجلس اشتصه بودیم و تو مجلس خب آقای احمد رجال رئی جمهور ما نصبه ها صحبت کنن، آوردن بالاخره همین دیرواتون بک و بدون این که رعایت حال ما چهار نفره بکنن ما مرکت میدنم، اون هم ترکش نکرد. یک همچه جلد نیست. در این صورت ما چهار بکنیم؟ چه باید بکنیم؟ یا باید موج سواری کنیم؟ مثل اونها حرکت کنیم؟ همچه که میگیم جایزه هم، مکتب ایرانی هم جایزه و بالاخره مشاوره. یا باید به مقابله برخیزیم؟ حالا دقیق بفرمیم صلوات بفرستیم. عرض کنم که یه داستان اگه یادم از مکتب نرجس نقل میکنم بعد من تذکر بدین، یکی از تربت خود ما قبل از انقلاب، خب تربتی ما بودیم که آدم های انقلاب بود قبل از همه جا در ایران، چل روز قبل از انقلاب تربت ما در اختیار مردم بود، اصولا تربتی ما آدم های رک و صریح و شجاعی هستن و تربت گرفتن چل روز قبل از انقلاب، او بحث آخریست کمال نقل میکنم. در همون تربت ما منافقین که وقت میفیدن مجاهدین عده زیادی هم جز مجاهدین خرق بودن، یه مسجدی بود آنی که از فروتن به من مسجد حادیزاده، بازار حادیزاده، یه کلن در اختیار مجاهدین بود. در همون ایامی که مردم عبای طلبار میبوسیدن قبل از انقلاب اینقدر روحانیت محترم بود که واقعا عباش رو میبوسیدن. در همون زمان این آقون یک مسجد مستقلی داشتن و رئیس مجاهدین پیش نمازش بود، اگر همه بود جانشین معاونش بود، مکبر و پیش نماز و مؤذن کلن خودشون بودن و هم خود شلوارش ها. یک نفر روحانی در همون شرایط که مردم عبای روحانی میگوستیدن، اینا به روحانی اجازه نمیدادن که تو مسجد اینا نماز بخونن. یعنی اسلام منهای روحانیت عملا داشتن به کار میبردن. اتفاقا معاون اونا هم با پدرش به خانه امام زیاد آمده بود، آدم مسئول مذهبی بود، فاشا از دستر امامی، خانواده محترم مستن الان هم هست. در هر صورت منزل مرحوم طباطبایی بودیم که همین معاون مجاهدین ما پیشنهاد کرد رو حاجبا مردم طوری هستن که اگر یک روحانی در جمع ما باشد به تظاهرات میان، اگر نماشد نمیان. به روستاها هم فقط پای منبر روحانی می نشینن، اگر کسی روحانی نباشه اصلا پای صحبتش نمی نشینن. شما یک نامه به ما بدید مبنی بر این که هم در تظاهرات اگر ما خواستیم تظاهرات روحانی هم که نبود مردم بیان. به روستا اگر رفتیم مردم پای صحبت ما بشینن. همینی که بخوانی ما زیاد آماده بود و ما قبل از آنی که معلومات با جواب بدم گفتم آقای فلان معظم شما که بچه مذهبی هستید اما این صد رو نشکنید. این که مردم عادت کردن این رویه خوبی است. شما که مذهبی هستید اگر این صد شکسته شد فردا 10 تا بچه کمونیستی مرا روسته ها تا شما چرت بزنین این مردم روسته ها کمونیستی میکنن، بهایی میکنن، بهایی میکنن. بگذارن که این صد بماند که مردم فقط به سخن روحانی گوش بدن، پای سخن غیر روحانی ننشینن که مشکل بعدی زیاد درست میشن. در هر صورت بعد منزل شما رفتم مصاحبه کردم که ما شما رو میشناسیم اون مسئله اینه. بگذاریم قبل از انقلاب در همون شرایط اسلام منهای روحانیت یا پیاده کرده بودن. یعنی چه؟ یعنی ما از روحانیت جدا هستیم. در همین شهر مقدس مشهد در همون ایام تظاهرات خیلی پرشور عکس مرحوم امام جلو بود، عکس خیلی بزرگی بود جلو بود و عکس آقای دکتر شریعتی پشت سر بود و دانشگاهیای مشهد نوعا پشت سر عکس شریعتی بودن. جمعیت زیادی هم بود. اون وقت این جمعیت نصف بودن، نصف جلو عکس امام و نوعا علما و عامه مردم و صد عکس شریعتی بود و دنبالش هم معمولا دانشگاهی بودن. یک خوشبیکی مرحوم آمجادای تهرانی در دو جایشون خیلی خوشبیکی به خرج داد. یک همینجا بود، سریع رفت جای اون عکس شریعتی اون دانشگاهی ها، فرمود در این شرایط که باید ما متفق باشن این معنای این کار شما اختلاف بین روحانیت و بین دانشگاهی انقلاب کردی نهاد رسید. عکس کنار کشن گفته ایشان یکی منزل آقای فلسفی بود که نمه هم وارد بحث میشن. به هر صورت به گفته ایشان رفت و عکس کنار کشیدن و اتحاد به هم نخورد. از این که گذشته اما نیم جلوتر در زمان خیال میکنم شهید رضایی بود مرحومه خانم تهام ما زنگ زد گفت که مکتب ما یک جلسه ما داریم و از تهران هم هیئت امانه همون هستن، از مشهد هم 2-3 نفر من دعوت کردم، ما اینم شما هم باشید. شما خانم ما واقعش نمیرستیم. گفت خیلی ما اینم شما باشید. ما برفتیم نوارش هم من دارم اما نرسیدم که پیدا بکنم. من نوارش گرفتم رفتیم اونجا ما بله وزیر آموزش پرورش شهید رجایی کسی بود منامای پرورش با ما صحبت کنم. موضوع صحبت آی پرورش تاجم و فرهنگی بود. تو مکتب نرجس 17 تا مرد بودن. آی صابری فر هم شهردار در مشهد بود، از مشهدی ها بنده بودم و آی صابری فر دیگه 17 نفر دیگه هیئت امنای ایشون بود که از تهران که آی دولاچی است که نسبت این با مقام معظم رهبری دارن پسرشون داماد رهبری است یا دو علایه ها دخترشون عروسیشون آدم محترمی است از دوستان قدیم ما هستند. اینا بودن آقای پرورش رفت شروع کرد صحبت. دو دا داستان نقل کرد. یک گفت مطهرین گفت که به ما گفتن در آمریکای مؤسسه دینی هست به نام مثلا تبلیغات وارث مذهب شیعه. ما به بچه های شیعه گفتیم که شما به اون مذهب چه خبره اونجا؟ گفتن نمیگذارن. گفت به هر کلایی که بالا به عنوانی که مسیحی هستید. بالاخره رفتن بعد به ما گفتن که در این مؤسسه که ما رفتیم یه عده‌ای هستن در رشته های مختلف هم اینا تخصص زیادی دارن، روانشناسی جامعه زبان های متعدد کشورهای اسلامی هم بلدن، قرآن و کتاب های معتبر اسلامی چه شیعه چه سنی جلو اینا هست. اینا قرآن را مطالعه میکنن، این کتاب را مطالعه میکنن و به نظر خودشون شبهاتی اشکالاتی درست میکنن از مطالعه قرآن اینا، به این اشکالات مطرح میکنن و بعد جنبندی میکنن. برای هر کشور اسلامی یک دسته اشکال میفرستن و برای هر کشوری برای استاناش باز فرق میکنن. یک دسته از این اشکال مال ایران هم. ایران هم استان خراسان یه اشکال ها داره، استان مثلا پارس یه شبهات داره. اینا دستبندی میکنن و این شبهات رو به کشورها به استانها میفرستن تا در بین مردم شایع بشن، شبهات علیه اسلام هم هست. خب این که معلوم شد، آقای پرورش گفت که بنی سعد که از ایران رفت، شهید رضایی ما گفت که سریع برو با دفتر بنی سعد، خیلی اصرار کرد که زود برو قبل از تو کسی نره. ما هم رفتیم اونجا، گفت در دفتر بنی سعد یک اتاق، برو اون اتاق چه خبره. اما اونا توی دفتر دیدن که اتاق نیست، گشتم و گشتم هیچ چی نیست، دقت کردم بیم یک جایی مثل یک شکاف به اصطلاح نازکی دیده میشه، دست دادن یک در باز شد، رفتم و توی یک دنیای اونجا اصلا و صد چند تا میزه روی این میز دارم، چند تا عکس در حال مونتاژ شدن که در رفتن، یک عکس عالم شرسناس با یک زن خیلی زیبا تازه هر دو از آب در آمدن، میخندن به هم دست میدن، من مونتاژ میکنم و در رفتن. گشتم توی قفص ها، دیدم که فراون از این عکس ها هست، نوعاً روحانی که در رأس این نظام هستن، اینها عکساشون مونتاژ کردن که از آب در آمدن، رفتن تو استخر از آب در آمدن با یک خانم زیبا دست به دست بودن، با هم میخندن لخت امور از آب در آمدن، عکس ها مونتاژ شده هست و داشتن. یک اشکاف دیگر بررسی کردم، دیدم پرونده های خیلی زیاد برداشتم، دیدم که الا ماشاءالله اتهامات به روحانیت زدن، سران روحانی که در این نظام هستن برای هر کدام یک سرفصل دارم، پس این آی مطهری تا به آخر اتهام این آی بهشتی، این همینجور و همینجور و همینجور، کسانی که در رأس هستن برای هر کدام یک کتاب نامه اعمال درست کردن و اتهامات به اتهامات پشت سرش، و همچنین علمایی که نفوذ در شهرستان ها دارن ولو در حکومت هم دخالتی ندارن اما بین مردم نفوذ دارن، برای اونام یک پرونده ساختن همراه با اسم عکس و همچنین در حال مونتاژ دادن با این عکس ها. خلاصه ما بررسی بیشتری کردیم، معلوم شد که آقای بنی صدر منتظر یک فرصت بود که در یک فرصتی که به دستش آمد یک مرتبه این شبهات را همراه با این عکس ها در سطح این مملکت پیاده بکنه، این عکس های مونتاژ شده با این بهتان هایی که به سران اهل علم زدن، چه سرانی که در نظام هستن چه اونها که در شهرها موجه هستن، یه مرتبه اینا رو پخش کنه و به تعبیرشون برای همیشه نه این نظام کریشه تشیع رو از این مملکت بکنه. بعد مرحوم پرورش قسم یاد کرد و به خدا من معلم هستم، القاء شبهه 30 ثانیه وقت لازم داره، اما گاهی جواب این 6 ماه طول میکشه تا برای 30 ثانیه ما جواب پیدا بکنیم. این شبهاتی که بنی سعد درست کرده بود، این اتهامی که برای سنان روحا درست کرده بود، این عکسای مونتاژی که درست کرده بود، و به خدا قسم اگر داستان اون حزب جمهوری نمی آمد و اگر شهید بهشتی و اون داراسته از بین نمی رفتن، برای همیشه به کلی مذهب در این مملکت از بین رفته بود. دقیق بفرمین نمار شما الان دارم، این آی پرویش دقیق می کرد بود داست در زمان آی بنی سعد این بوده که باید روحانیت کنار بروند و حکومت در اختیار این در اختیار این آقای میشن، که یکی از هدف های بنی سعد هم همین بود که میخواست روحانیت نباشن، آقای هم نقل میکنن ظاهرن آقای یادم نیست که زنه مثل آقای رفسنجانی گفت، گفت بنی سعد به قبلی بی حیا بود که ما با ما هم مازم را به آقای خامنه‌ای میگفت رفته بودیم اتاقش میگیم اینجا بودیم پیش با پاش دراز میکرد جمهور بود ما هم نشستیم برای بی احترامی ما دراز میکشده میخوابید و حرف میزد برای ما اهانت بکنه، یکم چه آدم عجیب غریب بود. در از صورت آمدن اینها خواستن روحانیت کنار بزنن در اختیار خودشون باشه. آقای مهندس بازرگان، مهندس بازرگان بسیار آدم مذهبی بود، من خودم قالب کتابشون رو خوندیم و بسیاری از کتابشون رو من به دیگران دادم. اصلا نهضت آزادی آمد در زمان امام و خب اینا به اینجا رسیدن که خواستن که واقعا روحانیت نباشه، رسما پیشنهاد کردن به امام شما برین به قم مشغول کارتون باشین، ما حکومت میکنیم اینجا، و امام رفتن به قم که بعد فهمیدن که خطرناک بود برگشتن. در همین رابطه باز عرض میکنم آقای رفسنجانی در خاطره نماز جمعه اش گفت، گفت این آقا ما میگن که عرض کنم که قدرت طلب و یا چی خواه میگن که یعنی همه در اختیار خود. گفت ما به این پوریا گفتیم بدون شما تمام وظایف دست شما بشه، فقط اوقاف رو به یک روحانی واگذار کنیم، شما که وارد نیستین، طلبه هست که در امور اوقاف یک روحانی حتی اوقاف رو به ما واگذار نکردید شما. حالا ما شما میگید که شما مثلا قدرت طلب هستید ما راه نمیدید، یعنی حزب آی بازرگان ملت آزادی تمام وظایف خود دست شما بود. میگم ما پیشنهاد کنیم فقط اوقاف رو به یک روحانی بدیم، شما وارد نیستین، همون رو ما ندادن. ببینید مرحوم امام آمد اینا رو کنار زد. بالاخره از اون سیده که ما میم جلو، خلاصش اینه که با تعبیر مقام معظم رهبری قبل از انقلاب یک جمعی بود اسلام منهای روحانیت خیلی هم خطرناک بود. واقعا بنده فکر میکردم که آیا خواهد شد روزی بیاد که این جمع بشکنه. بسیاری از طلبه دنبال همین خط بودن، اسلام منهای روحانیت، و بسیاری از انقلابیون دنبال همین خط بودن. بگذاریم بحث آخری که نمیخوام وارد بحث بشم. و تنها کسی که شاید در مشهد بدون اینکه اسم ببرم مقابله با موج حرکت کرده بود خود بنده بود، بدون اسم بردن گفتم این بالاخره این مثلا بگذره که یه وقت یادم از چهار تا از طلبه قوم بودن مشهد منزل ما بودن، فرواتی هم بودن، گفتن شنیدیم که شما از موضع خودتون برگشتید نسبت به اسلام و روحانیت. گفتم موضع نیست که برگردن، بنده معتقدم که هر کس در این راه حرکت بکنه آینده بسیار بسیار خطرناک خواهد داشت. خواهید دید گروه فرقان هم بعد گفتن، گروه فرقان که متحریر شهید کردن، گفتن ما کسانی هستیم که همون خط حرکت میکردیم، مجاهدین هم کسانی هستن که همون خط حرکت در حصولت این خطی بود و فضل فکریشون بود و بعد هم در مقام عمل به اینجا رسید که علایه روحانی رو کنار بزنند و به عناوین مختلف عرض کردن. آی بنی سعد خواست کنار بزنده شد، آی مهندس بازرگان خواست کنار بزنده شد، بالاخره هر کاری کردن نشد و خواستید به زمانم. الان واقعش که اینه که محسوس اینه، ولی فقط به این یاد نبودم بنده خودم واقعا تنها چیزی که بعد از اون قدرت امام زمان که پشت سر هست و همه رو حفظ میکنه، تنها چیزی که به ظاهر واقعا من خوشحالم اینه که هم در زمان مرحوم ما شخص امام بود، بیشون اعتماد داشتن، میدونستم با بودنیشون این کارا میشه بشه، اگر مصلحت باشه ایشون قدرت داره که همین خطا رو به هم بزنن. الان هم در زمان خود ما آقا معظم رهبری رایی که ما بعضی اشکال میکنن خرانان واقعا بنده خودم اشکال کردن، گفتن که مثلا خب این آقایونی که الان زندان هستن سران فتنه، چندی بار به خودم گفتن واقعا بعضی اشخاص، خب میگن اینا گناهکارن، اونا میگن ما رو محاکمه کن تا معلوم شما گناهکار هستیم. خب این کلک شبه کنن به قول آقایون، این همه رو دتونین در اختیار همین ورزشکارا هست، نیم ساعت در اختیار اونا بگذارن دو سه نفرم بودن جواب به اینا بدن، اونا دفاع کنن جواب بدن تا محکوم را کلک شدن به این مردم از این حیرت در بیان. اینا میگن ما رو محاکمه کنین تا ما جواب بدیم، اینا محاکمه شون نمیدن. خب برن محاکمه شون کنن، محکوم شون کنن، کلک کنن دیگه هستن مردم خیالشون راحته. تا محاکمه نشن همین وضع هست. ادعی میگن که اینا مثلا شاید جاسوسی میکنن، چرا این کار رو میکنن؟ منظور اینه که فقط هر که با ما یه اعتراض کرد گفتم آقا نگاه کنین، ما خوشبختی ما به شخص مقام معظم رحمت، ایشون آدم خیلی خوشفکری است، حالا گذشته بر جهات آخر آدم خوشفکری هستن، مادامی که ایشون هستن و انشاءالله همیشه هم این نهاد رهبری خواهد بود ما خیالمون راحته. اگر به جایی برسد که نیاز باشه ایشون خودشون اقدام لابد، مصلحت در همینه که با همین کیفیت جلو بره، به قول شما اون محاکمه نشون در دادراه علنی. علی حال در زمان امام واقعا خوشحالی من به شخص امام بود، الانم به شخص رهبری است و این بدان شما من به شما عرض میکنم نهاد رهبری یه نهادی است که اگر تضعیف بشه بعد اولین جمعیتی که خوشحال میشن اهل سنت این ایران هستن. ما آقای سعودیمان با این آقای سرکار زیاد داره، اهل سنت میگن ترکیب جمعیتی اگر ما به هم زدیم کمان که به این فکر هستن که به هم بزنن، جمعیت ما هم که بیشتر شد در مقام رهبری بیشتر شد مشیها با نهاد رهبری چه بکنیم؟ مادامی که این نهاد هست به هدف ما نمیرسیم. هدف چیه؟ البته اهل سنت همه چون اینجوری نیستن، معذرت آقا میخوام، هدف اینه که میگن این کشور کشور اسلامی بوده در زمان علامه حلی توسط ایشون و اون سلطان طهماسبی بود، اینا از پیکر اسلام جدا شد، دست مجوسیت نوین پرانتز تشیع افتاد، در این جهت باید حرکت کنیم که دو مرتبه این کشور اسلامی را پیکر اسلام برگردانیم و خلافت راشدین تشکیل بدیم. اهل سنت داخل ایران ما از آن مجاهدشون شاید صد جزوه من داشتم، همه را دارم با مرحوم آقای علامه عسکری که ما هم کتاب نیستم دو سه تا مجاهد داشتم با نمونه نمودم، یکی اساسنامه ناقون هست، یکی مرامنامه‌شون هست، دو سه جزء از اذان مجاهد من دارم. این اذان مجاهد مال اهل سنت ایران بود، 100 جزء ماهنامه من داشتم، اصل آقای اصلی دادم، کتاب خاصی نیست. رسما بر اون اساسنامه مرامنامه‌شون میگن، میگن ایران یک کشور اسلامی بود، در زمان علامه حلی از پیکر اسلام جدا شد، باید ما در این مسیر حرکت کنیم که دو مرتبه این کشور که در دست مجوسیت نون فرانت تشیع هست برگردیم به پیکر اسلام. این هم هدف آقایون. فقط تنها مشکلش نهاد رهبری است. میگه ترکیب جمعیت هم که به خود به این نهاد چه بکنیم؟ مادامی که این نهاد هست ما به هدفمون نمیرسیم. لذا یک گروه از کسانی که خیلی به فکر تضعیف نهاد رهبری هستن همین آقایون هستن. این آقا نمیخوان این ایران ما به مرتب برگردن به پیکر به اصطلاح به قول خودشون به پیکر اسلام و از این تشیع که مجوسیت نوین هست اینا دیگه به هر صورت عرض کردم به شما قبل از انقلاب این مطرح شد گویندم چنین میگفت مصدق گفت اقتصاد منهای نفت من میگم اسلام منهای روحانیت و خدا از تقصیرات همه بگذره میگفت که مثلا فرض که مراجع ما هر دو دست راست دادن پیش مردم یکی برای پول گرفتن یکی برای بوسیدن این حرف همون آقاست میگفت مگه من میمونم که تقلید بکنم تقلید کار میمونه اصلا ریشه تقلید هم میزن مگه من میمونم چیز روحانیت چیه؟ چیز روحانیت زیر ناف و کشتنا یعنی یا به فکرشکن یا شهبتانی این حرف ما همون آقاست همین آقایی که اسلام منهای روحانیت که بعد امام فرمودن اونی که من اسلام منهای روحانیت با اساس اسلام مخالف این اسلام منهای اسلام مگه ممکنه اسلام باشد و روحانیت نباشد تز مال اونا بود که از جود امام آمده بود بحث آخری نیست و عرض کنم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب داره همین تز عملی میشه آقای رهبری هم در قوم فرمودن الان تاکتیک جدی دشمن همین است اون فکر قبل از انقلاب عملی میکنه میخواد مردم را از روحانیت جدا بکنه باید ما سعی کنیم که علاوه در این شرایط که ما قرار گرفتیم دیگه خودمون بعضی مطالب داخلی واقعا جای این نیست که ما خودمون بین خودمون خدای نکردن نگرانی پیش بیاد و دشمن اینجوری حرکت میکنند و باید مراقب آینده خودمون هم انشالله باشیم امیدوارم خداوند عالم و عظمت امام زمان علیه السلام کسانی که فکر تضعیف مکتب شیع هستن نیست و نابودشون بگرداند و هر کس در هر روی دنیا واقعا به فکر تأیید این مذهب است در هر شرایطی موفق و منصورش بدارد صلوات برسید.